اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 4 آگوست سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه با ملا برادر آخوند مذاکره کننده اصلی طالبان در روند صلح افغانستان از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرد. سهیل شاهین سخنگوی طالبان در دوحه در توییتر گفت که پامپئو و ملا برادر درباره موضوع آزادی باقی زندانیانی که در قید دولت افغانستان می باشند بحث کردند. وزارت خارجه ایالات متحده تا حال در این مورد چیزی نگفته است. مقامات در ولایت ننگرهار می گویند که در ولسوالی بیسود این ولایت میان نیروهای افغان و مهاجمان انتحاری درگیری جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که پس از حمله بر زندان این ولایت اکنون در ساحه جویده ولسوالی بیسود مهاجمان مسلح بر میدان هوایی و ساعات نزدیک آن مرمی‌های آوان پرتاب کردند. او گفت که تا اکنون یک مهاجم در جریان درگیری با نیروهای افغان کشته شده است و یک مهاجم دیگر واسکت مملو از مواد انفجاریش را انفجار داده است. آقای خوگیانی گفت که در جریان انفجار به کسی دیگر آسیب نرسیده است، اما حداقل دو مهاجم دیگر در یک منزل مسکونی با نیروهای افغان درگیر جنگند. این در حالی است که روز یکشنبه افراد مسلح به زندان ولایت ننگرهار حمله کردند که پس از تقریبا 24 ساعت درگیری به گفته مقامات 29 نفر کشته و در حدود 50 نفر زخمی شدند. ادامه اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در این کشور به 36746 نفر رسیده است. همچنان تا اکنون 1288 نفر در اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان باختند. با گفته وزارت صحت افغانستان تا اکنون 25556 نفر دوباره سلامتیشان را به دست آوردند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه به 18,329,883 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 694,354 نفر رسیده است. تا حال بیش از 10,418,052 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض و 157,749 نفر و شمار مصابین با آن به 4,796,551 نفر رسیده است. در پاکستان شمار مصابین به کرونا وایرس به 280,029 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 5,984 نفر رسیده است. تا حال 312,035 نفر در ایران به کرونا وایرس مبتلا شده و حدود 17,405 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. انتظار می رود طوفان عزیز شب دوشنبه به وقت محل سواحل شرقی امریکا را در حال آماج قرار دهد که شدت آن هم بیشتر شده است. مرکز طوفان شناسی ایالات متحده گفته است که این طوفان کارولینای جنوبی و کارولینای شمالی را با بادهای تند، بارندگی شدید و بلند بردن سطح امواج بعد هدف قرار خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به منظور دسترسی مقامات حکومت به بودجه و کمک به آسیب دیدگان در ایالت کارولینای شمالی حالت اضطرار را اعلام کرد. پیش بینی شده است ایالت هایی که این طوفان از فراز آن عبور می کند از 7 تا 15 سانتی متر باران را تجربه خواهند کرد. و اردوی اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که اهداف نظامی در سوریه را در پاسخ به تلاش یک گروه دشمن برای قرار دادن بم در حصار مرزی هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که از جمله اهداف عملات هوایی، پوسته های نظارتی سوریه، سیستم های جمع آوری استخبارات، بطری های سیستم دفاع هوا و پایگاه های فرماندهی و کنترل بوده است. قبل از این عملات اردوی اسرائیل گفت که 4 تروریست را که در منطقه امنیتی این کشور در بلندی های گولان بم تربیه می کردند کشته است. این 4 تن که هویتشان اعلام نشده و گفته سخنگوی اردوی اسرائیل وارد خاک این کشور شده بودند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است کنوز نمی دانند که آیا حزب الله لبنان و ایران در این عملیات دست داشتند یا خیر. دوشنبه گذشته اردوی اسرائیل اعلام کرد که عملیات نفوذ نیروهای حزب الله به خاک اسرائیل را در منطقه موسوم به مزارع شعبا خونسا کرده است. حزب الله لبنان شرکت خود را در این عملیات تکذیب کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. یک خانم در مزار شریف که گروه مدل های ملی را رهبری می کند می گوید که این گروه می خواهد نماد صلح‌خواهی در کشور باشد. او می افزاید گروه مدل های ملی با نمایش لباس های سنتی می خواهند همدلی و همدیگر پذیری را در جامعه نهادی نسازند. و این می افزاید که جوانان تشنه صلح هستند و انتظار دارند که گفتگوها میان افغان ها هرچی زودتر آغاز شود. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
نیلا به اعظمزاده رهبری گروه جوانان مدل را در بلخ به عهده دارد. شغلی که کمتر کسی آن را در جامعه سنتی می پذیرند. می گوید کارش را 3 سال پیش با دشواری آغاز کرد و هدفش نهادینه ساختن فرهنگ همدیگر پذیری در جامعه است تا زمینه زندگی مسالمت آمیز در کشور فراهم شود.
به حزم مسلک ساختن کارم، یعنی نمیخوایم تنها به حرف باشه و تنها به کارهای کوچک باشه که ما به هموطنان خود بازی بتم، نه، بلکه میخوایم که کاری را که آغاز کردم میخوایم مسلکی پیش ببرم.
نیلاب از نسل پسا طالبان است که میگوید زندگی در سایه طالبان را تجربه نکرده است، اما داستانهای پر از ترس و وحشت دوره حاکمیت طالبان را شنیده است و اکنون دغدغه‌اش این است که چطور با طالبان کنار بیایند.
ما جوانان مجبور هستیم که پیش بریم، قبول کنیم با وجودی که طالب است، دایش است، قبول نکردن مردم ما هست، ما مجبور هستیم پیش بریم چون ما آینده سازان افغانستان هستیم. ما باید صلح بیاریم. ما با توسط کارهایی که میکنیم به همگان بفهمانیم که اگر صلح وجود نداشته باشه در افغانستان، اما ما توسط کارها و استادگی ما صلح میاریم.
لیدا بروهمن عضو گروه مدل های ملی در مزار شریف است. او بازیگر سینماست، اما از 2 سال بدین سو همچون مدل کار میکند. او پرداختن به این کار را نه تنها دشوار که پر خطر میداند.
از اول که من در مدلینگ آمدم مزاحمت های بسیار بود و اجازه فامیل هم نبود. تا تانستم مدت 2 سال 3 سال میشه که من مدلینگ میکنم، تمام فامیل، تمام قوم، خش، دوستان مرا تشویق میکنن و از طرف مردم هم که تا میتوانم نمیخوایم همراه مردم سخنهای لفظی داشته باشم، به همه خاطر میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش، کوشش میکنم اونا را هم قناعت بدم و هیچ وقت خود درگیر گپایشان نسازم.
مسئول گروه مدل های ملی در بلخ میگوید که 15 تن از جوانان از جمله 3 دختر در گروه آنان کار میکنن، جوانانی که میگوین از ته دل تشنه صلح هستند. زبیر سعیدی و محمد رحیمی از جوانان مدل در بلخ میگویند
بسیار شوقی هستیم که ما بتانیم کارهای ما را بسیارم تو به بدون کدام کسی که برای ما چی کنه انتقاد بگیره ما پیش ببریم گروه مدلینگ خود.
هدف از ما از اینکه ما لباس های رنگی افغانی، پشتو، تاجیک، ازبک، هزاره لباس ها رو وطن میکنیم، میگردیم در منطقه، میاییم نمایش میتیم به حساب در رسانه ها ظاهر میشیم و مردم، فقط یک هدف داریم، میخوایم بفهمیم که هدف ما اتحاد بودن مردم است. ما همیشه و همیشه صلح خواستیم. صلح یعنی چی؟ یعنی که بعضا میخواد صلح کنه، ما آزاد بگردیم، آزاد تحصیل کنیم، فرق بین دختر و بچه
در
جامعه.
این جوانان میگن که تابوهای حاکم در جامعه در بسیار از موارد با نگاه‌های طالبان همسوست. از این دو، این پیشه و امانند آن در معرض خطر قرار دارد. آنها از حکومت میخوان که در گفتگوهای صلح این آزادی‌ها قربانی نشوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه.
این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ازدواج های زیر سن و اجباری، مصارف گزاف عروسی و عزاداری در یکاولنگ بامیان حرام و ممنوع اعلام شد. این تصمیم را مقامات محلی بامیان و شورای علمای آن ولایت در نشست با زنان، علمای دین، جوانان و فعالان مدنی روی دست گرفته است. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
شورای علما و مسئولان محلی ولسوالی یکاولنگ نمبردوی ولایت بامیان ازدواج های زیر سن و اجباری گرفتن تویانه یا شربه ها و مصارف کمرشکن سنتی را در مراسم های مختلف حرام و ممنوع اعلام کردند. به گفته مقام ها علمای دینی، فعالان مدنی، زنان، جوانان و متنفذین این ولسوالی برای مبارزه با چنین سنت های ناپسند و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه خانواده ها این تصمیم را گرفتند. سید محمد رؤوف صالحی رئیس شورای علمای ولسوالی نمبردوی ولسوالی یکاولنگ بامیان گفت که هر روز رسم و رواج‌های جامعه مردم را فقیر و فقیرتر می‌کند.
ما سعی می‌کنیم، تلاش می‌کنیم به کمک خداوند که این مسئله را انشاءالله جدی بگیریم، نه یک بار بلکه ده بار، نه یک ماه بلکه ده ها ماه محکم چندین وقت و سالهای متعدد متمادی پشت از این قضیه بگردیم. اگر حیات باقی بود تا این مسائل ناروا و این رواج‌های ناپسند از مناطق خود ما و شما بتانیم که انشالله محجور و متروک بکنیم و محو بکنیم و ممانعتش.
همچنان در اعلامیه مشترک شورای علما و اداره ولسوالی یکاولنگ نمبر دو آمده است که مصارف گزاف در مراسم تشییع جنازه، فاتحه و سایر محافل برای مبارزه با فقر و سنت های ناپسند اجتماعی حرام است. مراسم پرمصرف عروسی، ازدواج های زیر سن، پرداخت تویانه یا شربه ها از مواردی هستند که بسیاری از جوانان افغان را از تشکیل خانواده محروم ساخته است. در سالهای اخیر نهادهای زیادی در بامیان با برگزاری مراسم های ازدواج دسته‌جمعی و کم مصرف با این پدیده مبارزه کرده، اما هنوز هم ازدواج زیر سن و مراسم پرمصرف عروسی از چالش های مهم اجتماعی در بامیان محسوب می شود. مقامات ولسوالی و شورای علمای ولسوالی یکاولنگ نمبر دو گفتند که تیمی متشکل از عالمان دینی، فعالان مدنی و حکومت ترتیب کردند تا به مدت 10 روز در صدها روستای این ولسوالی در این زمینه آگاهی دهند. رستم علی پناهی ولسوالی نمبر دو یکاولنگ گفت:
همه ما مسلمان بر این هستیم که با تلاش و کوشش به نهایت زیاد بتاریم همی فیصلهای خود را آهسته آهسته در جامعه تطبیق.
فعالان حقوق زن در بامیان با استقبال از این فیصله تاکید دارند که عالمان دینی باید این موضوع را در سراسر افغانستان به اجرا بگذارند. خدیجه سفری یکی از فعالان حقوق زن در بامیان:
جامعه ما یک جامعه هست اسلامی سنتی که خیلی به حرفای علما گوش میدن مردم، یعنی مخصوصا در بندهی بخش عزاداری چیزا که باشن، یعنی چیزی که علما در موردش فیصله بکنن و در منبر بر مردم راهنمایی کنن، مردم همو گبر معمولا بیشتر شاید 80% مردم او که قبول بکنن و او که بکنن. بنان چه در بستن نیکای دخترهای زیسته اگر علما از این کار این کار بکنن مطمئنن میکنن که نقش خود را داشته باشن و همچنین در قسمت مصارفات صحبت های خود را داشته باشن و مردم به نصیحت کنن میتونن که تاثیرات مثبتی را بگیرن.
علمای دینی در این ولسوالی فیصله کردند که هیچ ملایمان و عالم دینی پس از این نکاح دختران زیر سن و اجباری را نبندند. مقام های محلی از عالمان دین، زنان و جامعه مدنی می خواهند که از این فیصله حمایت و در بخش تطبیق آن همکاری کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر. حکومت افغانستان میگوید برای بازگشایی گذرگاه‌ها برای مهاجرین افغان گفتگوها با جانب پاکستان آغاز گردیده است. به گفته مقامات افغان هر دو جانب توافق کردند که پاکستان هفته یک روز این گذرگاه‌ها را باز کند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می‌شنوید.
با شیوع ویروس کرونا در منطقه و افغانستان، پاکستان برای جلوگیری از گسترش این ویروس تمام گذرگاه‌هایش را با افغانستان بست که 4 ماه از آن سپری می شود. با بسته شدن این گذرگاه‌ها روند رفت و آمد مهاجرین افغان متوقف شد که مشکلات جدی را برای آنها با ویژه بیماران به دنبال داشت. در جریان همین هفته این مشکل حتی منجر به درگیری میان مرزبانان دو کشور و حملات راکتی پاکستان بر بخش‌های از قندهار شد. اکنون وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید که مقامات افغان و پاکستانی گفتگوهایی را برای بازگشایی گذرگاه‌های پاکستان آغاز کردند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت:
در هفته یک بار مرز میان افغانستان و پاکستان باز میشه به خاطر هموطنان ما که به مشکلات جدی مواجه هستند. افغان‌های ما به خاطر تداوی و بعض مشکلاتی که از افغانستان عازم پاکستان میشن، طبعا با این مشکلات اونا مواجه میشن و تلاش‌ها جریان داره که مرز میان هر دو کشور باز شود.
آقای انصاری مشخص نکرد که چه زمان پاکستان گذرگاه‌هایش را برای مهاجرین افغان باز می‌کند، اما افزود که برای برگشت مهاجرین آمادگی‌ها در افغانستان گرفته شده است. در حال حاضر 2.5 میلیون شهروند افغان در پاکستان مهاجرند که بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان 1.3 میلیون آنها اسناد اقامت قانونی دارند. در همین حال مجلس نمایندگان افغانستان به این نظر است که پاکستان همواره از موضوع مهاجرین افغان در آن کشور استفاده سیاسی می‌کند. ملالای اسحاق‌زاده نماینده مردم قندهار در مجلس به صدای آمریکا گفت که در پشت بهانه‌های پاکستان رسمیت بخشیدن خط دیورند است و از این رو اسلام آباد همواره تعهدات دیپلماتیکش را در قبال مهاجرین افغان به گونه صادقانه عملی نمی‌کند.
چندین بار نشست ها صورت گرفت در زمانی که وزیرای خارجی افغانستان و پاکستان با هم نشست کردند، اونا آمدند، وزیرای خارجی ما رفتند، ولی تعهد که دادن حکومت پاکستان در تعهد خود صادقانه نبودند. این بار من فکر میکنم که شورای ملی هم در این مسئله بی تفاوت نمیشینه و مجبور ما به این میکنیم حکومت محلی قندهار هم بالاخره حکومت به این مجبور میکنه تا این که بتونه یک نامه به سازمان ملل روان بکنه تا این که حکومت پاکستان صادقانه بتونه کمال بکنه.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان، 18,000 مهاجر افغان در جریان سال روان میلادی از پاکستان به کشورشان برگشتند. این وزارت بسته بودن مرزهای پاکستان و افغانستان را یکی از عوامل کاهش رقم برگشت کنندگان گفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در ادامه این گزارش ها، وزارت دفاع افغانستان میگوید با کشته شدن 8 مهاجم در داخل زندان ننگرهار، اکنون این زندان به طور کامل از وجود مهاجمان پاک سازی شده است. این در حالی است که گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. در این زمان بخشی از توافق صلح آمریکا با طالبان، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و واگذاری مسئولیت جنگ با تروریسم به طالبان است. چرا مقابله نظامی نسبت به مذاکرات صلح افزایش یافته؟ فعالیت گروه دولت اسلامی دست کم گرفته میشه و مسیر جنگ طالبان در کدام جهت روان است؟ توجه نمایید به این مصاحبه با تحلیلگر افغان دکتر حیدر عادل.
خدمت شما هست کنم که طالبان واضح هست که بیشتر میخواین موضع تهاجمی و نظامی داشته باشند به خاطر از که دستاوردهایی را تقاضا دارند و در ارتباط با مذاکره که در راه هست با دست بالا یا دست پر داخل اقدامات شوند. و همین دلیل اونا کوشش میکنن که راه ترور، انفجار و حملات نظامی را سازمان بدن و نوع تسلط بر مناطق و جاهای مختلف در افغانستان داشته باشند.
بعض از تحلیلگران به این باور هستند که طالبان میخواین مذاکرات صلح هر چی زودتر دایر شود تا افکار عامه مردم افغانستان به رابطه با نوعیت جنگ تغییر نکنه. شما راجع به تصریح مذاکرات چی نظر دارید؟
در طول مدت زمانی که طالبان ظهور کردن آمدن برای چند سال در رأس قدرت قرار گرفتن و بعد از او تا آخرین توافقنامه‌شان که با جانب آمریکا امضا کردن، همه در استدلال از اینا ای بود که ما جهاد در برابر کفر داریم و تا زمانی که یک عسکر نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان قرار داشته باشه ما علیه از اینا می جنگیم. ولی متاسفانه دیده شد که عرفی که بیان میکردن یا چیزهایی را که میخواستن به ذهنیت مردم بتن، همه فریب و نیرنگ بود و همه به خاطر قدرت طلبی و رسیدن به قدرت است، در حالی که در توافقنامه آمریکا یگانه بخشی اساسی از این است که ما دیگه بالای آمریکایی ها حمله نمی کنیم، اونا را آماج قرار نمی دیم و با اونا خود طرف نمی سازیم. دیده شد در عمل که واقعا اینا نه به نیروهای آمریکایی حمله کردن و نه به نیروهای ناتو حمله کردن و تمام عملات از اینا بالای نظامی های خود افغانستان است، اردوی ملی هست و مردم بیگناه و کودک و زن و اطفال است. پس اینا جهاد علیه خارجی ندارن، جهاد از اینا فقط جنبه مالی، مادی و قدرت است.
به اجازه شما، یک گروه دیگه هم در بین طالبا است که اینا مخالف مذاکرات هستند. شاید که مذاکرات به نفعشان نباشه و اینا تحت فشار پاکستان قرار داشته باشن که جنگ باید ادامه داشته باشه. پاسخ شما در این قسمت چی است؟
درست است. با تأسف که اوضاع افغانستان در شرایط فعلی بسیار پیچیده و بحرانی است. همه ما شاهد ازی هستیم که طالبا یک دست یا یک گروهی که تحت یک رهبری و قمانده باشد وجود ندارند. میتونه آدم به صراحت بگوید که طالب پاکستانی است، طالب ایرانی است، حتی طالب روسی هست، طالب آمریکایی است و اینا این کشورها تلاش میکنند که این افراد اشخاص را که تحت نفوذ خود دارند اینها را به نفع خود بچرخانند. یک تعداد از این طالبایی که تحت نفوذ ایران و پاکستان هستند، بیشتر اینا تلاششان همی است که فشار بالای دولت افغانستان و آمریکا وارد بکنند و اینا را استفاده میکنند، این طالبا را، که امریکایی ها و ناتو از افغانستان خارج شوند. چرا حضور امریکایی ها و ناتو در افغانستان به منافع ملی از این کشورها نیست و اونا را خدشدار میزند.
و در گزارشی که تازه به دست ما رسیده، گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله به زندان ننگرها را به عهده گرفته. مهاجما سه زندانی به شمول دو عضو گروه طالبا را در داخل زندان کشتند. فعالیت نامرئی داعش نه تنها تهدید در برابر دولت افغانستان است، بلکه ادعای طالبا را درباره کنترل بر جغرافیای افغانستان هم مورد سوال قرار میدهد. آیا طالبا به خاطر قبولی مسئولیت جنگ با تروریسم بالاخره با دولت یک جا کار خواهد کردن یا کدام گزینه دیگری است؟ پاسخ شما چی است؟
وقتی که در ارتباط به مواد توافقنامه مطالعه می کنیم، به این نتیجه می رسیم که طالبا بر دولت امریکا تعهد سپردن که ما در افغانستان علیه گروه های متخاصم یا گروه های دیگه تروریستی مثل داعش و بقیه گروه هایی که تقریبا حدود 25 گروه ضد دولت امیل اعضا فعال هستند در افغانستان می جنگیم. شواهد در دست است که اکثریت این گروه ها روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با هم دارند. ممکن هم هست که داعش باشد، به خاطر از این که ما شما بیاد داریم که در ماه حمل امیل سال دولت افغانستان کسی را به نام عبدالله اورکزی که مشهور به اسلم فاروقی است، مربوط شاخه خراسان گروه داعش است، با 19 نفر از اعضای اینا را دستگیر کردند و اینا را آوردن در موبایل زندان در جلال آباد قید کردند. شاید هم همی افرادی که 10 نفر بودند و حمله کردند بالای زندان جلال آباد ممکن که افراد داعش باشد، ولی چرا طالبان در این مسئله اقدام نکردند؟ چرا اونا سهم نگرفتن؟ چرا اطلاعات ندادن؟ این خود سوال برانگیز است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین مطلب این بخش. جیمز کانینگهام، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان، میگوید که آتش بس 3 روزه ای را که طالبان اعلام کردند باید تا زمان مذاکرات بین الافغانی تمدید شود. جیمز کانینگهام در یک مصاحبه با لینا روزبی همچنان در مورد گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر رابطه بین طالبان و گروه القاعده گفته است که ایالات متحده باید این یافته ها را جدی بگیرد. آقای کانینگهام همچنان افزوده است که برای تطبیق توافقنامه صلح بین واشنگتن و طالبان باید یک میکانیزم نظارتی وجود داشته باشد تا طالبان از تعهداتی که کردند تخطی نکنند و در صورت بازگشت طالبان دستاوردهای مردم افغانستان حفظ شود. توجه کنید به این مصاحبه.
طالبان آتش بس 3 روزه را برای عید اعلام کردند و حال افغان‌ها خواهان تمدید این آتش بس تا زمان آغاز مذاکرات بین‌المللی هستند. به نظر شما آیا باید این آتش بس تمدید شود؟
آتش بس باید تمدید شود و ادامه جنگ اکنون که همگی روی آغاز مذاکرات صلح موافقه کردند بی جهت است. من می‌دانم که آقای خلیزاد و دیگران شدیداً سعی می‌کنند تا طالبان این آتش بس را آغاز کرده به حال آن را تمدید کنند که بهترین راه برای گشایش دروازه مذاکرات است.
گزارش از وزارت دفاع آمریکا حاکی از این است که طالبان حملات خود را بر نیروهای افغان افزایش داده ولی به نوعی که از موافقه خود با آمریکا تخطی نکنند. به نظر شما یا برای مقامات آمریکایی نگران کننده نیست که این حملات و خشونت طالبان در افغانستان افزایش یافته است؟
من و بسیاری دیگر این حملات و افزایش سطح خشونت را نگران کننده یافتیم. این واضحاً برای آوردن فشار بر حکومت افغانستان و انفاذ رنج و درد بیشتر بر مردم افغانستان صورت می‌گیرد. و آن هم در زمانی که من فکر می‌کنم تمام جوانب باید روی پروسه مصالحه و ختم این جنگ فکر کنند. این کاری نیست که باید صورت می‌گرفت.
گزارش از سازمان ملل متحد نیز حاکی از ادامه روابط میان طالبان با القاعده است و اینکه آنها 6 بار در طول سال گذشته در حالی که با مقامات آمریکایی مذاکره می‌کردند با مقامات القاعده ملاقات کردند. واکنش جدی از جانب مقامات آمریکایی به این گزارش تبارز نیافت. واکنش شما به این یافته‌ها چیست؟
واکنش من این است که من درک میکنم چرا نمایندگان آمریکا در وسط مذاکرات نمیخواهند مستقیما به این گزارش و دیگر گزارش ها مستقیما پاسخ دهند، ولی برای کسانی که امور افغانستان را تعقیب میکنند به نظر میرسد که تماس و همکاری میان طالبان و القاعده جریان دارد و ادامه دارد و این موضوع بسیار نگران کننده است و موضوعی است که باید به آن به شکل جدی رسیدگی صورت گیرد.
اگر طوری که گزارش ملل متحد حاکی است این رابطه میان طالبان و القاعده وجود داشته باشد، آیا تخطی از توافق طالبان با آمریکا نیست و این موافقه را فسخ نمی کند؟
بله، این تخطی از موافقت با ایالات متحده است که با طالبان دارد و باید تصحیح شود. اگر ما با اعتماد می‌خواهیم در این پروسه پیش رویم، این یکی از مشکلات با موافقه خواهد بود که ایالات متحده با طالبان نهایی ساخت. در حالی که مکانیزم برای دیالوگ و پمیان آوردن موضوعات در رابطه به عملی سازی این موافقه وجود دارد، ولی مکانیزمی که آن را انفاذ و اعمال کند وجود ندارد، به جز پافشاری ما روی کمک آمریکا و این که این موافقه بر اساس شرایط است و یکی از آن شرایط برای پیشرفت این موافقه این است که طالبان رابطه خود را باید با القاعده فسخ و قطع کند.
موضوع تبادله زندانیان نیز وجود دارد. حکومت افغانستان نمیخواهد حدود 600 زندانی طالب را که پرونده های جرایم علیه ملکی ها را دارند رها کند و برخی از مقامات آمریکایی تجویز کردند که آنها رها شده ولی در خانه نظر بند گردند. واکنش شما به این راه حل چیست؟
من در موضعی نیستم که بگویم این راه حل خوب است یا بد، ولی درک میکنم که دلایل خوبی وجود دارد که همتایان افغانستان برای عدم رهایی این افراد که حال بخشی از مذاکرات شدند ارائه کردند. این موضوع بخشی از مذاکرات میان حکومت افغانستان با جامعه جهانی و طالبان است و من متعقن هستم که راه حل برای آن یافت میشود. هدف صلح است، نه موافقه روی رهایی برخی افراد مشخص که جرایم جنگی دارند. هدف باید ایجاد اساسات برای اعتماد باشد بر اساس همکاری تا مذاکرات آغاز شود و طالبان باید به این کار سریعاً بپردازند.
اگر پروسه صلح موفق شود و طالبان به افغانستان بازگردند، شما فکر میکنید که به تعهدات خود پابند بمانند، چرا که برخی افغانها با شمول زنان نگران از دست دادن دستاوردهای خود در این پروسه هستند؟
حال بسیار زود است تا در مورد اعتماد به طالبان روی هر موضوع صحبت کرد. اعتماد باید کسب شود و باید به خاطر آن بسیار کار کنند. من قبل از وقت قضاوت کرده نمیتوانم. پیشرفت های در پروسه مصالحه صورت گرفته، ولی بخشی از پروسه مذاکرات باید ایجاد راه ها برای صحبت و همکاری میان طالبان و حکومت افغانستان و مردم افغانستان باشد. من امیدوارم که هر نوع موافقه‌ای که صورت می‌گیرد مکانیزم‌ها را برای حفاظت از دستاوردهای مهمی که افغانستان آن را در طول سالیان اخیر کسب کرد در خود داشته باشد.
دوستان عزیز، آن هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.